بسم الله الرحمن الرحيم. مقام اول در بحث تجلی حکم شرعی و حرمت تجلی بود و مقام دوم حکم عقلی و قبح تجلی بود. در این مقام دوم عرض شد که چند نظریه وجود دارد. یک نظریه این که فعل متجرا به قبیحه، این تندترین و حد اکثری در نظریات بود که قائلین به این در دوره معاصر ما عمدتا مرحوم آقای سعد بودن و بعضی از این حکالات اون مشرب و مسلک هستن و حتی شاگردانشون هم معمولا این رو نپذیرفتن، ولی بعضی این رو پذیرفتن. از ادوار قبل هم مرحوم آغازی ها تقریبا به همین نظر معتقد بوده. این نظر اول بود که این نظر اول در کلام آقای صدر سه استدلال براش اقامه شده بود که دوتا رو مفصل بحث کردیم، سومی هم دیگه ازش گذشتیم، گفتیم با توجه به اون بحث هایی که کردیم تقریبا تکلیف اون هم روشن میشه. و در واقع ما نتوانستیم هیچ یک از این سه دلیل را برای قبح قاطع عقل و حکم به قبح قاطع عقل در فعل متجربه بپذیریم. این حالا بخش اول مباحثی بود که راجع به قول به قبح عقلی فعل متجربه اقامه شده. اما نظریه دوم اشاره ای فقط میکنم بدون این که به تفاصیل اون بپردازم، عبارت بود از نظر مرحوم صاحب کفایه که ایشان فرمان فعل متجربه قبیح نیست از نظر عقل، بلکه همان نیت و اراده در مقام تجری قبیح است عقلا، نه فعل متجربه. این قول دومه. پس قول اول قول مرحوم شیخ سعد بود که ظاهرا مرحوم آغازی های عراقی هم بر اون استقرار رأی پیدا کردن و سه استدلال را آوردیم و به شکلی پاسخ داده شد. قول دوم میگه نه، فعل متجربه قبیح نیست، بلکه همون نیت عصیان و معصیت که امر درونیست اون قبح عقلی داره. این نظریه مرکب است از دو عنصر نفی و اثبات. در اون بخش نفی قبح فعل متجربه مقابل قول اوله، میگه فعل متجربه قبیح نیست. خب چرا برای این که بگیم فعل متجربه قبیح نیست همون بحث قبلی کافیه؟ یعنی همین که ما ادله قبح فعل متجربه را پاسخ دادیم و نفی کردیم دیگه دلیلی بر قبح فعل متجربه نیست. منتها در کلام مرحوم آخوند و بزرگان دیگه سه چهار دلیل آمده برای اینکه خود فعل متجربه قبیح نیست. این سه یا چهار دلیل که عمدتاً از کلمات مرحوم آخوند استفاده شده چیزیست که در کفایه خیلی موجز و خلاصه مورد اشاره قرار گرفته. مرحوم آقای صدر هم در بحوث اون رو تفصیل دادند و بررسی کردند. ما الان اون رو نمیخوایم خیلی بپردازیم، فقط به اجمال میگیم که اون دو سه تا یا سه چهار شاهد و دلیلی که در کلام آقای آخوند خراسانی و برخی دیگر از بزرگان آمده مبنی بر این که دلیل داریم که فعل متجربه قبیح نیست، اونا ادله تامی نیست. ادله تامی نیست. مثلا دلیل اولش اینه، میگه که فکر و نیت من نمیتونه واقع رو تغییر بده. عالم واقع که این خمر نیست، این ماه. حالا بگیم چون اون نیت کرده بر اساس شناخت غلط که شرب خمر بکنه و این رو خمر پنداشته است، میگه این پنداشت شما و فاعل فعل تصور و نیت او نمیتونه واقع رو تغییر بده، واقع رو نمیتونه تغییر بده. این مثلا دلیل اولشه، من فقط اشاره دارم میکنم. اولین دلیلی که شما آورده اینه که میگه این اوصاف درونی نمیتونه در عالم خارج تغییر ایجاد بکنه، بنابراین فعل متجربه واقعیتش چون وقتی که آدم میدونه آبه و میخوره، چون وقتی که فکر میکنه خمره دو برمیداره میخوره، این در هر حال آبه در عالم خارج. با فکر شما آب خمر نمیشه، خمر آب نمیشه و تغییری نمیکنه. و با یک شواهد و ادله که در کفایه داره، مثلا این دلیل اولشه. خب حالا جوابش هم به نظرم روشنه، جوابش اینه که بله، بخواید بگید که عنوان ذاتی اون را تغییر میده، نه، این اوصاف درونی ما عنوان ذاتی اشیاء را تغییر نمیده. البته این در حالتهای طبیعی، ولی در حالتهای کرامت و اعجاز و تصرفات ماورای طبیعی چرا؟ فکر ما همون کن فیکونه، میتونه تصور اراده تغییر در عناوین اولیه هم بده، اون شدنیه. اما در حال طبیعی نه، این علم و قطع و ظن و تصورات فرد نمیتونه اون واقع خارجی رو به عنوانهای ذاتیش تغییر بده. یعنی این ما به تصور این متجردی خمر نمیشه، واقعا تا آخرم این ماه به عنوان اولیش تغییر نمیکنه. ولی مانعی نداره که به همین تصوری که اومد و او رو برد به سمت خوردن این، بیاد یه عنوان ثانوی برای این درست بکنه، یه عنوان عرضی ثانوی که این را مثلا از حالت چی، حالت جواز به حالت حرمت ببره، از حالت محسن به حالت قبیح ببره. این مثلا استدلال اول و جواب ایشونه. این مثلا یه دلیلی است که شو آورده، دلیل اول اینه که حالا من خیلی خلاصه رد شدم. حالا تو بحوث و اینا ببینید، این تو پیش و خمهای متعدد این قلت و قلت قرار داره، اما روح کلام اینه. ایشون روح استدلال اولشون برای این که فعل قوی نیست اینه که میگه این فعل در خارج ماه، این شی در خارج ماه و این شربم شرب ماه، و با فکر و ذهن فاعل و متجری اون واقع تغییر نمیکنه، اصلا نمیتونه تغییر بکنه. چرا؟ برای اینکه این چیزیست عالم ذهنه، اون عالم عینه، و این ذهن و عین بین هما برزخون، نمیتونه این اونو تغییر بده. این اشکال ایشون، استدلال ایشونه. پاسخ اجمالیش هم اینه که بله، واقع عینی خارجی به اولیه و ذاتی اون که شرب الماءه تبدیل نمیشه با نیت به شرب الخمر، این درسته، ولی با عناوین ثانویه چرا میتونه برای اون درست بکنه؟ میتواند امور ذهنی و درونی ما عنوان ثانوی بشه برای فعل و اون رو تغییر بده، احکامش رو اون رو تغییر بده. این کار رو داره انجام میده با ریا یا با اخلاص. ریا و اخلاص که تو درون ماست، اون ذات فعل رو که تغییر نمیده به عنوان ذاتی اولیه‌اش. این دو رکعت نماز، این فرمول ظاهری شکلیش همین از که این شخص خونده با ریا، با اون دو رکعتی که اون شخص با اخلاص خونده، تو شکل و عناوین اولیه و ذاتیه خارجی‌اش نش فرق نمی‌کنه. ولی اخلاص و ریا میتونه بیاد یه عنوان ثانوی درست بکنه و عارضی که این دوتا رو خیلی متفاوت بکنه. این از این منظر. حالا بلذا این استدلال اول درست نیست. حالا این را فعلا رو همین مشی ظاهری داریم میگیم، ولی حالا اونی که فلاسفه میگن تو بعد میره عرفا، اونها چیزای بالاتر از اینا هست، میگه نه، میگه اصلا این تصورات شما حقیقت اونم رو تغییر میده. بحث دیگه ایست. من تا این جاش حالا اون بحثا نیست، جواب آخون اینجا استدلال اولشون مبنی بر اونه، جوابش هم اینه که بله ذات رو تغییر نمیده ولی عناوین ثانویه درست میکنه و تبدل موضوع میشه. این مثلا استدلال اول ایشونه. استدلال دوم ایشون همین است که این فعل متجربی اصلا اینجا امر اختیاری نیست، اختیار بهش تعلق نگرفته، فعل اختیاری نیست، برای اینکه شرب ماء نشده اینجا اختیارن، برای اینکه او اینجا آب نمیدیده، شرب خمر نشده برای اینکه او اینجوری میدیده ولی واقعا خمر نیست، و با یک فرمول خیلی فلسفی پیچیده ایشون میفرماد که اصلا اینجا ما فعل اختیاری نداریم که تا بگیم حرام است. اصلا شرط حرام بودن یک فعل اینه که اختیاری باشه و فعل متجرا به اختیاری نیست، با عنوان خمر و ما و اینا اختیاری نیست. اینم خب حالا جوابش، اینم تو دستاندازهای زیادی افتاده ولی جوابش که اجمالا میشه اینجا گفت اینه که وجدان ما میگه که این اختیاریه، داره با علم و اختیار خودش داره این کار انجام میده، و اینکه سلب اختیار در اینجا از کل فعل بکنه این خلاف وجدانه. فرمول فلسفیش هم آنه جای خودش دیگه. به عنوان مثال این دوتا استدلال مهم شما عرض کردم، آخوند یک بار در استدلال اول میفرماد که آقا این اوصاف نفسانی شما نمیتواند واقع خارجی رو تغییر بده، و این ما بوده چه ما هست، چه برای کسی که میداند آب است و میآشامد، چه برای کسی که فکر میکنه خمر است و میآشامد، ما پس تغییر نمیکنه با تصورات ما. جوابش هم چی گفتین؟ این که ذاتش به عنوان اولی نه ولی با عناوین ثانوی و عرفیه و اقلاییه که بگیم عنوانش تغییر میکنه، عقلم همین رو میبینه و میگه این قوی
چون
اشکال
اول
برمیده
برمیده
مسائل برسیز این مفصل مسائل مفصل واقعیه، این اشکال خیلی فضاست. نه نه اصلا کار اون نداره، میگه که این آب اگر کسی آب میدونست و میخورد آب بود و هیچ قوی درش نبود، حالا که فکر میکنه خمره، این فکر میکنه خمره چه تغییری در این داره؟
خب این بر اساس اینه که پیش زمینه مقدمش مهمش اینه که ما اصلا بحث قبول نمودن این مسئله رو برگردیم به مسئله مفاصل واقعیه، چون نگاه اون واقعی است.
اصلا میخوام به مسئله مفاصل داره، میخوام بگم این در درست اونام هست، ولی میخوام بگم این آبه، این آب با تصور خمر تغییر میکنه اصلا هیچ کاری به مصلحت و مفسده نداریم. میخوام ببینیم فکر من خارج رو تغییر میده نه.
حالا تغییر بده یا تغییر نده
این فعلا این مقدمه به هیچ چیز دیگه کار نداره. بعد بر اساس این وقت میاد میگه که آب که قبیح نبود حالا هم قبیح نیست، اون قبیح مرد پیشفرض نیست. بعد میاد پیشفرض ما ایشو نداریم، میگه این آب چه آدم فکر کنه آبه، چه فکر کنه که خمره، فرق نمی کنه آبه. خب اگر فرق نمی کنه چطور شما میگید که اون قبیه نیست این قبیه؟ مثل همه دیگه. بله البته این
یه جور جواب میخوام میگم جوابی حرف دیگه است.
بله حالا اون تو نکته شما درسته که بله، یعنی این که به شکلی فرض گرفته، این نکتتون درسته، به شکلی فرض گرفته که تمام ملاک همون اون عنوان اولیه، اون تا خب عنوان من بی خود قبول نکنم فرمای شما رو، بخوام قبول بکنم و بعد حرف بزنم، یعنی جواب داره، میخواستم همین اندازم نگم، نه یعنی جواب داره فرمای شما ولی طول میکشه باز بیافتیم تو اون مسیر. ببینید حاصل کلام اینه که نظریه دوم نظر آخونده، در نظر آخوند دو محور وجود داره. محور اول این که میگه ما دلیل داریم که چی؟ که فعل قبیح نیست عقلا. سه چهار دلیله، دو تا شما اشاره کردیم و جوابم رو به اشاره عرض کردیم، اولین استدلال ایشون بود که عالم ذهن رو خارج تغییر نمیده. جواب ما چی بود؟ این بود که ذاتش رو تغییر نمیده ولی میتونه یه عنوان ثانوی بشه که وجه رو تغییر بده، از قبیل همون وجهی که آقای سعد گفتن. دو، اینکه این فعل اختیاری نیست اصلا، برای اینکه خمر را که اراده نکرده، ما را که اراده نکرده، خمرم که در واقع نبوده، پس فعل اختیاری محقق نشده. اینم جوابش اجمالا این بود که وجدان ما میگه اینجا فعل اختیاری محقق شده و به اون اندازه که برای قبح و عقاب لازمه اینجا اختیاریت وجود داره، امکانش هست. نمیگه مطلع امکانش هست،
منظور آخون اختیار واقع اختیار
نسبت به فعل
واقعی
نبوده دیگه. حالا اون تفاصیل مختلف داره و هیچ کدامش نفی امکان قبح را یا عقاب را نمی کنه.
اختیار نسبت به فعل واقع به واقع دستش نیست، چون آب نبوده که اختیار کنه. مثال به دفعه موضوع
آب که بوده؟
نه، اون چیز خم نبوده که
خم نبوده
که اختیار خم کنه.
بله، حالا دیگه حالا اجمال قصه اینه که قطعا اینجا وجدان بشر میگه با اختیار این کار انجام داد و با تصور گناه هم انجام داد و اختیارم در کار بود و همین اندازه برای قبح و عقاب کافیه. امکانش نه اینکه الزام حتما بگیم هست، بگیم اشکالی نداره که اینجا عقل بگه قبیحه یا بگه حرامه، اشکالی نداره. اگر خود شارع اصلا آمده بود گفت این حرامه، هیچ اشکالی عقلی در کار نبود، اختیاری در کار نیست. این حالا به عنوان نمونه این دو استدلال مهمه ایشون رو پاسخ داد. این دو سه استدلال دیگه هم در بحوث اونها نقش شده که از کلام آخوند یا دیگران استفاده میشه. این محور اولی که از نگاه ما هیچ دلیلی قائم نیست برای اینکه آقا نمیشود فعل متجرا به حرام باشه، نه فعل متجرا به قبیح باشه، میتونه، اشکال ثبوتی نداره. منتها دلیل اثباتی ما اون سه دلیلی که آقای سعد گفتن برامون محل مناقشه بود. یه وقتی که میگیم این فعل قبیح نیست چون اشکال داره، عقل میگه نمیتونه من حکم قبول بکنم، نه اینجوری نیست. یک بار میگیم قبیح نیست از باب اینکه ما دلیلی پیدا نکردیم برای اینکه قبیحه، ما همین میگیم دلیلی برای قبحش پیدا نکردیم. این در این جهت. اما اون محور دوم و عنصر دوم نظر ایشون دیگه استدلالش ایشون به وضوحش احاله کردن و اون که عنصر دوم اینه که اون نیت و اراده اون قبیحه. اونم دلیلش اینه که بالاخره این نیت و اراده حد که مولاست، مقابله مولاست و چیزایی از این قبیح. این به این دلیل ایشون قائل به این شدن که این نیت دارای قبحه. این کلمه ما در تحقیق مقدار اینش را تقویت بکنیم. این تالا دو نظریه، نظر اول نظر آزیا و آی صدر که فعل قبیح هست، فعلی که با این نیت انجام شده. نظر دوم اینه که نه، نیت قبیحه، فعل هیچ فرقی نکرده با قبل. این فعل ها مثل همه، چه بدونه که آبه چه بدونه خمره، ولی این آدمی که میدونه آبه دو میخوره قبیه را قبیه نیست، نیت قبیح نداره، ولی اون دیگری نیت قبیح داره، نیتش رو محکوم به قبح میکنه. که این دومی نظر مرحوم آخونده و به شکلی حالا با ملاحظاتی مرحوم نائینی و برخی دیگه. این دو نظر. نظر سوم نظر مرحوم شیخه، مرحوم شیخ انصاری که در رسائل دیدید خیلی رفت و برگشت داره در استدلالات و محکم هم ایستاده که میگه این تجری در آن قبحی نیست، نه در این فعل نفسانی که اراده و تصمیمه، چون مولا اونی که تحریم کرده اون افعال خارجی سانه اون تصمیم بگیره اینو که قبحی درش نیست، و نه از سبب که اون فعل متجربه. بله، مرحوم شیخ می فرماد که این نیت و اون عمل و اینها نشان دهنده اینه که یه گیری در کارش هست تو عالم درونش، این نفسش نفس سالمی نیست، یه خبث سریره و باطنی در او هست که که میره به سمت این که حرف مولا رو بذاره زیر پا. این خبس باطن یه وصف نفسه، نه فعل نفس. چون میگه قبح تو همون وصف نفسه که خبس باطنه. اگر بخوایم خود جورش بکنیم اینجوری در واقع که میگه اون قبح نه در فعل، نه در فعل خارجی، یعنی در شیء خارجی است و عمل خارجی است که فعل ظاهری انسانه، نه در فعل نفسانی است، بلکه قبح تو همون سریر و باطن وصف نفسانیه که این وصفش این وصفی است که اون تقوای لازم رو نداره. همینه، بیش از این دیگه چیزی نیست. اینم نظر شیخی که بسیاری از متأخرین و شاگردان دیگه همین نظر شیخ رو دارن، تو همین معاصرین هم خیلی ها همین نظر شیخ رو دارن که فقط خبث الباطن.
لفظیت و نفی حکم عقلی میکنه شیخ، یعنی قبح عقلی میگه نمیده.
در این تفسیریشون کلامشون اختلافه، ولی ظاهرش بله، از جاهایی از اون استفاده میشه که نه فقط میگه حرمت نداره، میگه قبح عقلی هم نداره، عقل اون رو محکوم به قبح نمیکنه. دلیل مرحوم شیخ هم اینه، دلیل مرحوم شیخ اینه که رو پارادایم حسن و قبح مساله و مفاسدی حرکت میکنه، تو اون پارادایم حرکت میکنه، میگه مساله و مفاسد اساس قبح و قبح و حسن و قبح هست و مدح و ذمه. و ولذا اگر کسی و مولا روی اون واقعیت های خارجی داره امر و نهی میکنه و حسن و قبح و مدح و ذم همه میره رو اون خارج که معصیت، منتها معصیت به ماهیه یه نه، معصیت با علم و آگاهی باشه. اما اینکه حالا کسی فکر اون بکنه، تصمیم بگیره تا وقتی به عمل نرسه قبح نداره، نه خود عمل قبح داره که آغازی ها و صدر فرمودن، نه اون تصمیم و اراده و قراری که اتخاب کرده و اتخاذ کرده برای انجام فعل قبح داره که آیا آخوند و اینها بفرمانه، بلکه یه خبس باطنی داره که بالاخره رعایت مولا رو نمی کنه. خبس باطنه، قبح فعلی در کار نیست. به تعبیری شد مثلا یه نوع قبح فاعلی وجود داره، فاعلی یعنی اوصاف نفسش گیر داره، اما فعلهاش رو نمیتونه عقل محکوم به قبح بکنه، نه اون فعل درون نه فعل خارجی. این فرمایش مرحوم آخونده، مرحوم شیخه که نظریه سومه که نفی القبح عن فعل متجری سواء فعل خارجی او فعل نفسانی، بلکه فقط یه قبح فاعلی و خبس باطن و سریره وجود داره که این نیت و عمل کشف میکنه که این هست در عالمه در اون رو. بله
میگم قدیل متعقش میشه که را ازش برداشت.
چطوری؟
خب دیگه بند خدای کار انجام داده که نباید انجام میداده، حالا چه همزم چه سرم، حالا چه
نیت نباید انجام میداده. کی گفته نباید انجام بده؟ این که آب خوردن بود،
حالا سر شراب بود.
نه شراب بود از بس خارج نشید، آب خورده به نیت شراب بود.
من
از این طرف رو میخواست که خوابه اون رو حتی شراب کنه. نه از این تجربه نیست، از بس رفتید بیرون. این سه نظریه است که اینجا وجود داره. حالا ما در جمع‌بندی مباحث چند تا مطلب رو عرض بکنیم با همه این سیری که در بحث داشتیم، البته این اواخرش کمی تسریع کردیم. دوسته تا مطلب رو من اینجا عرض بکنم تا حالا به یه نتیجه برسیم. مطلب اول تحقیق در مسئله. مطلب اول این که در مقام تجری به اصطلاح اصولی، نه تجری معنی عام و اینها که معصیت هم، نه تجری اصولی یعنی کسی به نیت گناه مرتکب کاری می شود در حالی که واقعا اون گناه واقعی نیست، اون مغضوب واقعی مولا نیست. در اینجا اونی که میتواند متعلق قبح به شمار بیاد چند چیز میتونه باشه. یکی این که بگیم متعلق قبح، این متعلق قبح اون حال درونی شخصه، قبل از این که مبدل به اراده و تصمیم بشه چیزی در مرتبه قبل، همونی که تو کلام شیخ بیشتر هست. متعلق قبح اون حال درونی شخصه، این حال لاابالیگری، بی توجهی به مولا، کم توجهی به مولا، این وصف و حال درونی که اصلا کار به فعلم نداریم، هیچ فعل. این یکه بگیم این قبیحه. دو این که بگیم قبیح اراده ناشی از اون حال نفسانی است، یه وصف نفسانی داره که اون موجب شده که اراده ارتکاب این عمل با خیال کذا انجام بده، با خیال اینکه خمر انجام بده، این ارادهش بگیم قبیحه. اراده به ماهی اراده. سه این که بگیم از شبت که نفس عمل قبیحه، خودون عمل قبیحه. چهارم این که بگیم عملی که منبعث از این اراده است قبیحه، این چهارم. پنجم هم این که بگیم نیتی که دنبالش عمل میاد قبیحه، خود عمل نه، نیتی که دنبالش عمل میاد، نه نیت به ماهیه. این پنج احتمال اینجا وجود داره. اون احتمال سوم رو باید گذاشت کنار، اینکه عمل به ما هوه کسی بگه اینجا قبیحه، عمل با قطع نظر از اینکه اراده اینجا همراهش هست، اونو بذارید کنار، احتمال سوم رو بذارید کنار. اونی که باقی میمونه و قابل قبوله یکی از این چهار احتماله. بگیم قبح دارد چی؟ این چهار احتمال باقی مونده با هستی یکی این هست. قبیح هست اون حال درونی این آدم متجری، ولی اون که گناه خارجی نکرده، این حالش قبیحه. اما بله؟ آره، اراده هم نکرده، یا اگه اراده هم بکنه اون رو قبیح نمیگیم. اونی که قبیحه اون حال درونی شخصه که تو اخلاق میگیم که این صفات حسنه و قبیحه، این صفت و وصف درونی او قبح داره. این احتمال اول. دو این که نه، قبح از اون میاد جلوتر. قبح میاد روی چی؟ روی نیت این معصیت، نیت این عمل به عنوان معصیت که یه فعل جوانهیست، نفسانیست، اون قبیحه که آخوندونا زایش بینه. سوم این که بگیم از شبت که
عمل
دو این بود که نیت المعصیه که در مقام تجلی صادر میشه اون قبیحه، ولی اون که حالا به عمل هم نرسه. سوم اینه که بگیم نیتی قبیح هست که دنبال اون عمل باشه، خود عمل قبیح نیست، نیت با این قید، نیت المتعقبه بالعمل، نیتی که ملحوق به عمله، نیتی که دنبالش عمل میاد. ولی اگه این نیت همینجوری بود و عمل نکرد خوبی نداره، نیت ملحوق به عمل، متعقبه به عمله. این سه. چهارم هم این که نیت خود عمل، منتها عمل مسبوقه به نیت، عملی که با نیت تجلی انجام میشه، چون خود عمل به ما بابه که معلومه خوبی نداره، عملی که مسبوقه به نیت معصیته، این قبیحه. این چهار احتمالیه که در اینجا وجود داره که اون سه احتمال یک دو چهار را قائل برای ذکر کردیم. یعنی احتمال یک این بود که فقط قبح در عالم نفس و در فعل و نیت و اینا قبحی نیست شیخ. دو این که قبح در نیت هست، توجه کردید در نیت معصیت قبحه که بعضی قائل به این بودن و دیگه که شیخ آخوند رو نام فرما، و دیگری هم این که قبح در عملی است که مسبوق به این تجری نیته که مرحوم شهید و شهید صدر رو نام فرمودن. ولی اینجا یک احتمال دیگر هم وجود داره، کسی به که قبیح این نیتی است که دنبال آن عمل میاد، که اگر دنبال اون عمل نیاد این نیت قبح نداره، نیتی که دنبالش هم اقدام میاد قبیحه. این هم احتمال دیگری است که ممکنه کسی این رو بگه و حتی ممکنه فرمایش آخوند رو کسی برای حمله بر این بکنه. این تصویرهای چهارگانه است که میشود قائل شد. منتها توجه داشته باشیم این از بالا به پایین که میان میگیم که قب آمده فقط باطن وصف نفسانی، یک. دو، قب آمده روی نیت، مجرد نیت معصیت. سه، آمده روی نیت که دنبالش عمل باشه. چهار، آمده روی خود عملی که با اون نیت ها امراهه. این به ترتیب از بالا به پایین میاد، شما از عام به خاص میایید. از لحاظ قائل که میشه کسی قائل به اون اولی بشه و بعدی ها رو نگه، ولی علن قاعده اگر کسی گفت نیتش قبیحه، اون خبث باطن رو قبول داره. یا اگر گفت که نیت ملحق به عمل را من قبیح میدانم، یه نوع قبحی رو در خود نیت قائله. و اگر در عمل هم گفت که قبیحه، عمل متجرا به قبیحه، نوعی قب را در مراتب قبلی قبول داره. این هم یه تفاوتی است که اینجا از عام به خاص در اینجا پیش میاریم. اول با چهارم که از طبق این ترتیبی که الان گفتم، اول و چهارم رو یه بار دیگه بگم تا بعد اون وقت ببینید چی. اول خبث باطن و قبح فقط همون وصف باطن. دو، قبح نیت، نیت المعصیه به ماهیتیه. سه، قبح نیت المعصیه المتعقبه بالعمل. چهار، قبح عمل المتجربه، عملی که مسبوق به نیته. به ترتیب از بالا به پایین میان جلو که سه تاش قائل داره، یکیش حالا تردید داریم که حالا ما اینجا احتمالش رو دادیم. این نظام بحثه که احتمالاتی که در قبح و متعلق قبح اینجا وجود داره این هاست. ما یتصور ان یکون متعلقا للقبح امورون، که این چهار تا بود. عرض شود که این یک مطلب. مطلب دومی هم که توضیح باید بدیم اینه که قبح دارای مراتبه. عقل که حکم به قبح میکنه، همونطور که دو سه بار تا به حال گفتیم، حکم عقل به قبح مراتب داره. این اینکه حکم شر به حرمت به اشکال در مسئله مراتب داره، از حرمت‌های مؤکد تا حرمت‌های متعارف تا برسه به کراهت. چطور شر وقتی که حکم به اشکالی در مسئله میکنه مراتب داره، از کراهت‌های خفیف تا برسه به حرمت و حرمت‌های خیلی شدید، یه طیف داره. عقلن حکم به قبحش دارای طیفه. یه قبحای تنزیهی داره عقل که نمیپسنده، خلاف یه ادبی کسی عمل بکنه اینو میگه قبیح، اما نه قبیحی که بشه او رو مؤاخذه کرد یا مولا او را مثلا تعدیب بکنه یا کسی بیاد قصاص بکنه، اینجور چیزایی دارش نیست. تا میرسه به یه قبحایی که به ظلم به طرف کرده میگه میتونه قصاص بکنه، دیگه بگیره چه بکنه. بنابراین همانطور که در تحریم و تنزیه و مرجوحیت شرعی درجات و مراتب هست، در مرجوحیت عقلی و قبح عقلی هم درجات و مراتبه. این همین مطلبه که با بهش توجه داشت معلوم هم هست. خیلی وقتا میگیم این قبح اخلاقی داره، یعنی حالا کسی ما انجام داد نمیشه مچشو گرفت و سرش زد و اینا، ولی پسندیده نیست از عقلی، تا برسه به اونجایی که داره ظلم میکنه که اونجا قومش که میگه یعنی میشه مؤاخذش کرد. بلاکش هم اون امکان مؤاخذه مولا و امثال این هاست. این هم مطلب دوم. بنابراین اونی که ما یتصور و ان یکون متعلقا للقوم چهار مرتبه داشت، مطلب اول. مطلب دوم اینه که قوم دارای مراتب و درجاته. حالا ما با توجه به این دو مقدمه عرضمون اینه که این چهار محوری که میتوانست متعلق قوم عقلی باشه با مجموعه اون ملاحظاتی که ما در حق احترام مولا و اینا بیان کردیم، ما فکر میکنیم که هر چهار قسمی که اینجاست حتما محکوم به قوم هست. اون مرتبه اول، بالاترین مرتبه که درون درون وصف درونی شخصی که داره تجری میکنه حتما قبحی در اون وجود داره، یه منقصت و محکومیت به قبح عقلی اونجا وجود داره که این وصفی داره که میره به سمت گناه، ولی حالا در واقع گناه این وصف خودش قبح داره، ولی این وصف به حتی نیت هم نرسه. این آدمی الان آدمی است که درونش این درون مایه شکستن مرز مولا هست، عقل میگه این قبیحه، ولی اون که در عملم حتی تصمیم نگرفت، یه قوبی اینجا وجود داره. مرتبه دوم قوب بالاتریه، اونجاییست که این وصف درونی به یک فعل باطنی تصمیم به گناه کشیده، میگه این تصمیمش قبیحه. بالاتر از این وقتی که این تصمیم به دنبالش عمل میاد، میگه اینجا قوب داره، یه خود قوی‌تر. و حتی این قوب به شکلی به خود عمل هم میشه نسبت داد، خود این عمل هم نوعی قوب داره، چون عمل یه جوری نماد اینه که این آدم مقابل مولا ایستاده، یه جوری پرچم مخالفته، ولی دو آب خورده دو، ولی او کسی که از حالش مطلع باشه میگه این پرچمه، برای این پرچمیست که نشون میده اون مخالفت را، همین که نشان اون مخالفت میده همین هم درش قبحه. بنابراین همه این چهارتا محکوم به قبح عقلیست و البته مراتب داره. اون قبح باطن مخفی که هیچ بروزی پیدا نکرده یه قبح خفیفی داره، اون باطنی که بروز پیدا کرده به نیت در آمده یه خود قبح شدید در شد. وقتی که این نیت به عمل در میاد، این قبح نیت و حتی خود عمل یه خود شدیدتر میشه. این هم عرض ماست که قبح در همه اینا وجود داره. اما اینکه این قبح‌های چارگانه از نوع اون قبح‌های تنزیهی عقل است یا قبح تحریمی عقله، این ما تردید داریم. دو طرف هم ادعای وجدان کردن. جالب اینه که دو سه طرف ادعای وجدان کردن، از به شکلی مرحوم شیخ که فقط اما اولی رو میگه قبح تو درون رو میگه و بقیه شو هیچی، تا آیه سعدی که میفرمود که وجدان ما به این شهادت میده که این عمل متجرا به قبیحه، یعنی این آب خوردن قبیحه، همه شنو به دعای وجدان کردن. از اونی که اثبات میکنه تا فعل متجرا به را محکوم به قبح عقلی میکنه، تا اونی که هیچ کدام از این سه مرحله را قبح عقلی نمیدونه، فعل و نیت متعقب و نیت و اینا نه، فقط میگه خبث باطنه، همشون ادعای وجدان کردن. ما از اونه که وجدان ما قبح 100% در واقع که شبیه تحریم عقلی است، در هیچ کدام اینا ما حس نمیکنیم، حس نمیکنیم، میگیم نیست، ما وجدانمون این حس نمیکنه، ولی وجدانمون حس میکنه که یه قبح خفیفی در همه هست. فکر میکنم ادعای متعارض دو وجدانم علتش اینه، اونی که میگه وجدان من میگه قبیح، اینا رو قبیح میدونه برای که واقعا قبح هست و همه این چهار مرحله، اونی هم که میگه وجدان ما اینا نمیگه، علتش اینه که قوبهایش کدوم قوب تحریمی نیست که طرف رو محکوم بکنه به این که میتونه از نایه مولا عقاب بشه. قوب تحریمی معناش اینه که میتونه قصاص بشه، میتونه تعدیب بشه. نه، این در این حد نیست، مگر این که البته عقل میگه که خود مولا میتونه بیاد بگه که اینا حرام بکنه دا، یعنی همون قوبه کمی که من میفهمم اینو بگه نه از من خیلی مهمه، میتونه این کار رو بکنه، ولی نه الزامی برش نیست، الزام عقلی به قوب اینجا وجود نداره. این جان کلامی است که ما از روز اول همین تو ذهنمون بوده، حالا این پیچ و خمها رو همه طی کردیم، امروز در این قالب بیان کردیم تحقیق در مسئله، دو تا مطلب رو ذکر کردیم، بعد هم رسیدیم به نتیجه گیری. مطلب اول چهار مرحله ای بود که اینجا متصور بود در متعلق قوه. مطلب دوم بود که قوه در اینا مراتب داره، حکم عقلی، و در اینجا قوه اینا مراتب داره و بدترین مرتبه حکم قوه عقلی اون معصیته، اونجا که با علم گناه رو انجام میده واقعا هم گناهه، هم اون قبیح عقلا، هم این چهار تا. منتها قبح این چهار تا قبح، ما احراز نکردیم که قبح عقلی الزامی است، قبح عقلی ترجیحی است، و این حاصل عرض ما. ولی زما تجری را اگر بگید قبیحون او لیسه به قبیحن، میگیم قبیحون به معنن و لیسه به قبیحن به معنن، این عرض ماست. و به این شکلی شاید جمعی هم بین اقبال باشد، این جمعی نیست که اونا بگدا، ولی میگیم درستش این بود که اینطوری بگه، اونی که میگه قبیه اون این این این، و همه شون میگیم راست میگه، هم اون قبیه، هم این قبیه، هم این قبیه، هم این قبیه، متو البته قبهش مراتب داره، و به همه شون هم میگیم این قبها در حد الزام نیست، قبهای مادون الزامه، قبهای نازله است، درجات خفیفه است، مشابه کراهت هایی که در شهر داریم. اون روایاتی هم که ما داشتیم در واقع همینو میگه، اون میگفت که این نیت چیز بدیه، حالا اون شرنام عمله مبالغه میخواست بکنه، میگه چیز بدیه چون پایه اساسه. اون آثار قبه عقلی و اینها تو همون روایات بود، ولی اون روایات آخری میگفت که لم تکتب علیه سیئتون، یعنی این قبها در حدی نیست که عقاب آور باشه. اون روایاتی که میخوندیم ها، اون جمع بین اون روایات هم همینه، اون روایاتی که میگه محکوم میکنه این را، یعنی اشاره به اون قبه اخلاقی و انواع قبهاییست که در اینا میکنه، عمدش جز دو سه تاش که اونا ضعف سند داشت. اونایی هم که میگفت لم تکتب علیه سیئتون، میگه بله این قب در اون حدی نیست که بگه قبیه گناه تحریمی باشه، اونم اتفاقا با همین دیدگاه سازگاره.